بسم الله الرحمن الرحيم. مصنف ابتدا در مغالطات وارد مغالطات سوری شدند. بعد از ذکر مغالطات سوری، چهار تا از مغالطات رو که ملحق به مغالطه سوری بودن بعد از اون ذکر کردن. بعد به مغالطات مربوط به ماده پرداختند. در مغالطات مربوط به ماده ابتدا مصادره علل مطلوب و بعد اخفا بودن یا مساوی بودن نتیجه با مقدمه رو ذکر کردند و در آخرم پرداختند به این که گاهی به خاطر اشتباه لفظی در قیاس مغالطه واقع میشه و اشتباه لفظی رو به چهار قسم که عبارت بودن از طریق اعداد، طریق اشتباه اسمی، طریق ترکیب و از ناحیه تصریف ذکر کردن. بعد از اینکه این اقسام تموم میشه میپردازند به غلطی که از ناحیه تقدیم سلب یا تکثیر سلب به وجود میاد، که بحثی است که مجمل مطرح شده، سلام علیکم، دشوار نیست اما مجمل گفته شده، باید توضیحاتی که لازمه اضافه بشه. شاید هم در بعضی قسمت‌ها با ذکر دو سه کلمه مطلب حل بشه، ولی بالاخره همون دو سه کلمه نیومده در عبارت. قانون در قضایا اینه که اگر ما حرف سلب و مقدم کنیم بر رابطه، قضیه‌مون سالبه بشه، و اگر رابطه رو بر حرف سلب مقدم کنیم قضیه‌مون موجبه معدوله بشه. مثلا اگر گفتیم زیدون لیسه هو و به قائمن، که لیسه بر رابطه مقدم شده، قضیه‌مون سالبه است. اگر گفتیم زیدون هو لیسه به قائمه یا هو غیر قائمه، که حرف رابطه بر سلب مقدم شده، یعنی هو بر لیسه مقدم شده، در این صورت قضیه‌مون موجبه معدول است. گاهی تقدیم سلب بر رابطه و تأخیر سلب از رابطه رعایت نمیشه و انسان دچار مغالطه میشه، یعنی سالبه رو موجبه معدوله فرض میکنه یا موجبه معدوله رو سالبه فرض میکنه. حالا ممکنه و به مغالطه میفته. ممکنه شما اشکال کنید که خب فرقی از نظر معنا بین موجبه معدوله و سالبه محصله نیست، پس چجوری ممکنه اشتباه بشه؟ جواب اینه که در جای خودش گفته شده بین سالبه و موجبه معدوله هم فرق لفظی هست هم فرق معنوی هست. فرق لفظی همینه که تقدیم سلب بر رابطه میشه در سالبه، تقدیم رابطه بر سلب میشه در موجبه معدوله. این تفاوت لفظی این دو تاست. تفاوت معنوی اینه که سالبه هرچی باشه سالبه است و با انتفاع موضوع هم سازگاره، اما موجبه معدوله موجبه است در صورتی که موضوعش منتفی باشه صادق نیست. سالبه در صورتی که موضوعش منتفی باشه صادقه، اما موجبه در صورتی که موضوعش منتفی نباشه صادق نیست، منتفی باشه صادق نیست. ممکنه کسی از این ناحیه به غلط بیفته که فکر کنه قضیه سالبه است و دنبال ثبوت موضوعش نباشه، ای خب قضیه سالبه است، موضوعش هم منتفی باشه عیبی نداره، در حالی که قضیه موجبه میشه مثلا اگر رابطش مقدم بشه و این متوجه نبوده به غلط افتاده، موضوع منتفی رو در این قضیهش آورده. و اگر متوجه بود که این قضیه موجبه معدول است از موضوع منتفی استفاده نمیکرد. حالا چون فکر میکرده که قضیه سالبه است و موجبه نیست، از موضوع منتفی استفاده کرده و به غلط افتاده. پس مغالطه اتفاق میفته، حتی به لحاظ معنا هم اختلاف بین سالبه محصله و موجبه معدوله هست، و این اختلاف معنا باعث میشه که اگر کسی رعایت سلب و ایجاب رو نکنه به اشتباه و به غلط گرفتار بشه یا دیگری رو به غلط گرفتار بکنه. بنابراین توجه شدید که تقدیم سلب بر رابطه که باعث سالبه محصل شدن قضیه است و تقدیم رابطه بر سلب که باعث موجبه معدول شدن قضیه است، اگر این تقدیم و تأخیر رعایت نشه غلط حاصل میشه و این غلط هم مربوط به ماده است، بالاخره ماده قضیه دقت نشده. این یک بحث. بحث دیگه تکثیر سلوبه. در تکثیر و سلوب هم احیانا مغالطه راه پیدا میکنه. اگر در قضیه یک سلب باشه، قضیه سالب است، یک سلب لیس زیدون به قائمه، اگر دو تا سلب باشه قضیه موجب است، چون سلب سلب میشه، سلب سلب قضیه رو موجبه میکنه، میشه مثلا لیس زیدون به لیس به قائم، یعنی قائم هست. حالا اگر سه تا سلب داشتیم باز قضیه سالبه میشه، چهار تا سلب داشتیم موجبه میشه و هاکذا. الان حس میکنم بله، یعنی اگر فرد باشه میشه سالبه، اگر زوج باشه میشه موجبه. این یه قاعده است که هرگاه تعداد سلوبمون در قضیه فرد باشه میشه سالبه، قضیه میشه سالبه. اگر تعداد سلوبمون زوج باشه قضیه میشه موجبه. خب ممکنه قضیه به صورتی منظم شده باشه که تعداد سلواش روشن باشه، زود آدم بشموره و ببینه این تعدادش فرده بگه قضیه سالب است، یا تعدادش زوجه بگه قضیه موجب است. اما ممکنه این سلوا رو این لابلا چنان قرار داده باشه که شنونده متوجه تعداد سلوب نشه، خب نمیفهمه قضیه سالب است یا موجبه، به مغالطه میفته. پس تکثیر سلب گاهی باعث مغالطه میشه. سلب در صورتی که زیاد بشه و از یکی بگذره، حتی گاهی دوتا هم باشه، یه جوری این سلب دوم رو مخفی میکنه که شنونده نمیفهمه. در این صورت نمیدونه که قضیه سلب سلب شده، فکر میکنه قضیه سالب است، بعدم تا آخر به غلط میفته. قیاس رو که تشکیل میده از اول با قضیه سالبه فکر میکنه شروع شده و نتیجه غلط میگیره. پس تکثیر سلب هم احیانا باعث مغالطه میشه. این دوتا بحثه. این دوتا خیلی سنگین نیستن، بحث سنگینی نداره. بعد وارد مغالطه‌ای که از ناحیه جهات قضیه پیش میاد وارد اون بحث میشن که بحث مفصل تریه. الان ما دو تا بحث در امروز مطرح میکنیم. یکی مغالطه‌ای که از ناحیه سلوک درست میشه، یکی مغالطه‌ای که از ناحیه جهات درست میشه. سلب اگر مقدم باشه بر رابطه یا مؤخر باشه از رابطه حکمش فرق میکنه. اگر این تفاوت مراعات نشه مغالطه حاصل میشه. این یه بس. و همچنین تکثیر سلب. تکثیر سلب اگر زوج باشه با فرد باشه حکمش فرق میکنه. تعداد سلوب زوج باشن یا تعداد سلوب فرد باشن حکمشون فرق میکنه. اگر این مسئله باز رعایت نشه مغالطه حاصل میشه. این یه بس که مربوط به سلوب. یه بس هم مربوط به جهاته. اگر جهت قبل از سلب ذکر بشه حکم داره، و اگر همین جهت بعد از سلب ذکر بشه حکم دیگری داره که مقایسه بین سلب و رابطه نیست، که بحث قبلیمون بود که رابطه جلو بیاد یا سلب جلو بیاد. مقایسه بین سلب و جهته که سلب جلوتر از جهته یا جهت جلوتر از سلب. این یه بحث مفصلی است که انشاءالله بعد مطرح میکنیم. این دو بحث بیشتر در امروز نداریم، ظاهرا به بقیه مباحث نرسیم. وقد یقع الغلط به سبب تقدم سلوب علی روابط. اینجا رسیده بودیم بله؟ فاصله زیادی به خود من یادم نیست کجا بودیم. وقد یقع الغلط به سبب تقدم سلوب علی روابط. گاهی غلط حاصل میشه به سبب اینکه رعایت نشده خلاصه تقدم سلوب علی روابط و تأخر سلوب علی روابط. اگر تقدم سلوب علی روابط باشه قضیه میشه سالبه، اگر تأخر سلوب علی روابط باشه قضیه میشه موجبه معدوله. اینا مشخصه، اما اگر رعایت نشه غلط حاصل میشه. پس غلط حاصل میشه نه به سبب تقدم و تأخر، به سبب رعایت نکردن تقدم و تأخر، یکی رو به جای دیگری قرار دادن، و به سبب تکثرها. یعنی اگر سلبی ذکر بشه، رابطه بیاد، بالاخره امکان غلط توش هست و به سبب تکثر ها، یعنی گاهی از اوقات هم غلط به سبب تکثر سلب وجود میاد. اگه تکثر نبود غلط پیش نمی آمد، اما تکثر هست شنونده ممکنه متوجه نشه و غلط به غلط بیفته. بازم اگه تکثر باشه لازم نداره غلط رو، ممکنه تکثر باشه شنونده دقیق باشه متوجه مسئله بشه. اما اگر تکثر باشه و رعایت نشه به غلط میفته انسان. و به سبب تکثرها لما عرفت من اختلاف المعنا عند تکثر السلوب، معنا در وقتی که سلوب متکثر بشه فرق میکنه، یعنی متکثر بشه یعنی از یک بگذره بیاد به دو برسه معنا عوض میشه دیگه، سلب نیست ایجابه. باز به سه برسه معنایی که در حالت دو داشت عوض میشه، به چهار برسه معنایی که در حالت سه داشت عوض میشه به هاشه. فإن افرادها سلب و ازواجها و ازواجها اثباتون. بله، یعنی توجه نمی کنه، توجه نمی کنه که این سلب مقدم شده بر رابطه یا مؤخر شده. اگر توجه کنه شاید بفهمه، قاعده رو بلد باشه بفهمه، اما توجه نمی کنه به غلط می افته. بله. فإن افرادها سلبون، یعنی افراد سلوب، یعنی اگر سلوب فرد باشند تعدادشون 1، 3، 5، 7 هاکزا، اگر در قضیه این مقدار سلوب باشن قضیه میشه سالبه. و از واجه ها اثباتون، اگر زوج باشن در قضیه 2 تا سلب باشه، 4 تا باشه، 6 تا باشه، 8 تا باشه، میشه قضیه موجبه. لأن سلب سلب ایجابون، سلب سلب ایجابه، سلب سلب دقت کنید زوجه 2 تا سلبه، هر جا که ما زوج داشته باشیم سلب سلبو داریم، پس میشه اثبات. و کزل جهات ای و یقع الغلط به سبب های زن، لفظ ای بعد از در این چاپ جدید افتاده. و کزل جهات ای و یقع الغلط به سبب های زن لتقدم ها علی السلوب و تأخر ها هن. اولا توجه کنید که جهات قضایا متعددن. جهات یعنی همون موادی که بهشون تصریح شده، مواد قضیه یعنی واقع رابطه‌ای که بین موضوع و محمول هست، واقع رابطه. جهات یعنی اونی که در کلام گفته شده که گاهی مطابق با همون ماده قضیه است که پیوند واقعی، کیفیت پیوند واقعی محمول موضوعه، گاهی مطابق با اون نیست. پس ماده یعنی کیفیت ارتباطی که بین موضوع و محموله، این ماده است. چه ما به این ماده تصریح بکنیم چه نکنیم، هر قضیه مشتمل بر ماده است. مثلا انسان کاتبون مادهش امکانه، الانسان ناطقون مادهش ضرورته، الانسان حجرون مادهش امتناعه. چه ما تصریح بکنیم چه تصریح نکنیم، این میشه ماده، یعنی کیفیت ارتباط بین موضوع و محمول. جهت عبارت است از همین ماده وقتی بهش تصریح بشه، یعنی توی عبارت بیاد که بگیم مثلا الانسان کاتمون بل امکان، وقت این جهتگاهی مطابق واقعه، مثل این که بگیم الانسان کاتمون بل امکان، این مطابق ماده است. گاهی مخالفه، بگیم الانسان کاتمون به ضروره، این مخالفه که قضیه میشه کاتم. یه وقت جهت مطابق واقعه، یه وقت جهت مخالف واقعه، مخالف موافقتش کار نداریم، قضیه رو یا کاذب میکنه یا صادق، ولی جهت اون است که ماده است که بهش تصریح بشه. این مطلب روشنه. بعد مطلب بعد اینه که جهات قضایا مختلفن. میدونید که قضیه بسیطه داریم، قضیه مرکبه داریم. در قضیه بسیطه جهات جوریست، در مرکبه جوریست. گاهی از اوقات جهت قضیه امکانه، گاهی ضرورت، گاهی دوامه، گاهی جهت قضیه فقط اثبات و نفیه که قضیه میشه مطلقه، نه امکانه نه هیچ چیزی، فقط میگیم زیدون کاتبون، همین ایس قیده نمیاریم، این قضیه میشه قضیه مطلقه یا وجودیه. قضایا پس بالاخره جهات مختلف دارن. مصنف این مطلب دوم. مطلب سوم این که در قضایا موجب مشکلی نداریم، جهت ذکر میشه، در قضایا سالبه یه مقدار مشکل پیدا میشه. این سلب جاش کجاست، آمده روی جهت یا رفته پشت جهت؟ قضیه در این با این دو حالت دو معنی مختلف پیدا میکنه. اگر سلب وارد بر جهت شده باشه قضیه یه مفادی داره، اگر سلب بعد از جهت بیاد قضیه مفاد دیگر داره. اگر این مسئله و این اختلاف رعایت نشه مغالطه پیدا میشه. پس توجه کردید که ما جهاتی برای قضیه داریم، جهاتمون هم متعدده، در موجبه مشکلی نداریم، در سالبه حرف داریم، چون سلب و جهت که کنار هم ذکر میشن دو حالت پیدا میکنه، یا سلب مقدمه یا جهت مقدمه، و در این دو حالت قضیه متفاوت میشه معناش. این همه توضیح داده میشه، الان روشن میشه. مصنف خب اگر بخواد وارد بحث به طور مفصل بشه باید تمام جهات رو ذکر بکنه، یکی یکی رو با هم مقایسه کنه که این جهت اگر سلب برش وارد بشه چه حکمی پیدا میکنه، اگر بعد از اگر قبل از سلب بیا چه حکمی پیدا میکنه. ولی این کارو نمیکنه، ایشون فقط در سه مورد مسئله رو حل میکنه، میگه باقی موارد رو هم خودت قیاس کن، یکی در ضرورت، یکی در قضیه مطلقه، در قضیه ضروریه، در قضیه مطلقه و در قضیه ممکنه. در این سه تایشون مسئله رو مطرح میکنه و میگه در بقیه هم خودت حساب کن، فرق نمیکنه در یکی ما مسئله رو مطرح کنیم کافیه، ایشون دو تا دیگه هم که اضافه کرده از باب اینکه توضیح بیشتری بده اضافه کرده، ولی لازم هم نبود، یکی کافی بود. حالا به ترتیبی که ایشون پیش رفته من در پیش میرم، یعنی به صورت اول ضروریه، بعد مطلقه، بعد ممکنه. البته بعد از اینکه مطلقه اشاره میشه، مطلقه رو شارح اضافه میکنه، مصنف به ضروریه دوباره میپردازه، به ممکنه میپردازه. حالا اول ضروری است، بعد مطلقه رو شارح اضافه میکنه، بعد ممکنه رو مصنف باز ادامه میده. اگر گفتیم لیسه به ضروره الانسان کاتب، نفی ضرورت میکنیم، یعنی کتابت برای انسان ضروری نیست، لیسه بر سر ضرورت وارد شده، ضرورت رو نفی کرده نه رابطه رو، ضرورت نفی شده. لیسه به ضروره الانسان کاتبان، یعنی کتابت برای انسان ضروری نیست. این یه مطلب. یکی دیگه میگیم به ضرورت الانسان لیسه به کاتبه، به ضروره الانسان لیسه به کاتبه، که ضرورت رو مقدم میکنیم، سلب رو مؤخر میکنیم. مفاد قضیه این میشه که کتاب، عدم کتابت برای انسان ضروری است، به ضروره انسان کاتب نیست، یعنی کاتب نبودن میشه ضروری.
نفی رابطه
میکنه به نحوه ضرورت، نفی رابطه میکنه، نفیش به نحوه ضرورته، نه نفی ضرورت بشه، نفی بر ضرورت وارد نمیشه که ضرورت رو برداره، بلکه ضرورت صفت نفی قرار میگیره، یعنی به نحوه ضرورت نفی میکنه. پس دو جور شد، یه وقت میگیم کتابت برای انسان ضروری نیست که ضرورت نفی میشه، یه وقت میگیم عدم کتابت، نفی کتابت برای انسان ضروری هست که نفی کتابت ضروری به حساب میاد. پس یک بار سلب مقدم میشه بر ضرورت و ضرورت نفی میشه، با نفی ضرورت امکان درست میشه، یه بار ضرورت صفت سلب قرار میگیره، یعنی ما سلب رو به نحو ضرورت در قضیه میاریم، میگیم این سلب ضروریه، سلب محمول از این موضوع ضروریه. بنابراین توجه میکنید که اگر سلب مقدم بشه بر ضرورت مفادی داره، و اگر ضرورت مقدم بشه بر سلب مفاد دیگری داره. اگر سلب بر ضرورت مقدم بشه فقط نفی جهت میکنه، به رابطه کار نداره، اما اگر سلب بر ضرورت مقدم بشه نفی رابطه میکنه، نفی ان ضروری. یا و فرق بین این که نفی ضرورت بکنه یا نفی رابطه بکنه، نفی ان ضروری. اگر این فرق رعایت نشه مغالطه پیش میاد، در قضیه ممکنه ما سلب مقدم کنیم، طرف توجه به تقدم سلب نکنه، فکر کنه ضرورت مقدمه، خب یه جور دیگه معنا رو میفهمه. یا ما ضرورت رو مقدم کنیم طرف متوجه تقدم ضرورت نشه، فکر کنه سلب مقدمه، باز معنای دیگه میفهمه غیر از اونه که ما اراده کردیم، به غلط میفته. خب با بیانی که کردیم معلوم شد که در قضیه‌ای که سلب بر ضرورت وارد شده باشه اون قضیه ممکن است، قضیه‌ای که سلب در اون قضیه بر ضرورت وارد بشه قضیه میشه ممکنه، چون ضرورت رو برمی‌داره، ضرورت که برداشته شد امکان نیست، میگه ضروری نیست، وجودش ضروری نیست، ممکن عدم ضروری باشه، ممکن هم است که اصلا نه وجودش نه عدمش، امکان عام میشه، امکان عام میشه. نفی ضرورت که بکنیم امکان میاد، پس اونجایی که سلب بر ضرورت وارد شده در اونجا قضیه اون ممکن است، اما اگر ضرورت بر سلب وارد شد قضیه ضروریه است نه ممکنه، اما ضروریه سالبه، یا بگید سالبهی که متصف است به سلبش متصف است به ضرورت، ضروریه سالبه یعنی سلب در این قضیه سلب اتفاق افتاده، سلب رابطه شده، منتها سلبی که این صفت دارد به نحو ضرورت است. فرق است بین این که ضرورت مضاف الیه سلب قرار بگیره بگیم سلب ضرورت شده، یا ضرورت صفت سلب قرار بگیره، سلبی است که به نحو ضرورت، این دو تا فرق میکنه. اولی رو میگن سالبت و ضروره، سالبت و ضروره یعنی قضیه‌ای که ضروری نیست، ضرورت درش سلب شده و نتیجهش اینه که ممکن است. دومی رو میگن از سالب، با الف لام، از سالبت و ضروریه، که ضروریه رو صفت قرار میدن، از سالبت و ضروریه یعنی سالبه ایست که نحوه سلبش نحوه ضروریه. دو تا قضیه باید روشن باشه، از سالبت و ضروریه با سالبت و ضروره فرق میکنه. اگر این مسئله و این اختلاف رعایت نشه مغالطه حتمیه. و کزل جهات ای و یقع القلط به سبب الجهات ایزن لتقدم الجهات علی السلوب، که در این صورت قضیه میشه موجه به همون جهت، قضیه سالبه موجه به همون جهتی که مقدم شده، و تأخر الجهات عن السلوب، جهات عن السلوب که در قضیه سلب اون جهت میشه و اون جهت از بین میره نفی میشه. کمایزن نباید سرخط نوشته میشد در عبارت ما، کزل جهات و سرخط نوشته میشد، این که ما یزن نظر خط نمیشه، این دنبال است. و کزل جهات که ما یزن و ان قولنا لیس به ضروره که سلب مقدم شده، و به ضرورت لیس که جهت مقدم شده، گمان میشود که این دو قول مساوی است و این دوتا رو یکی حساب میکنن و تفاوت بین هما رو رعایت نمیکنن، در حالی که با خطا هم این تساوی خطاست، این گمان خطاست، این دوتا مساوی نیستن، دوتا با هم فرق دارن. فا این الاول یصدق علی الممکن دون الثانی، اولی یعنی لیس به ضروره رو در قضیه ای که مادهش ممکن باشه، مادهش ممکن باشه میتونید بیارید، اما دومی رو در قضیه ای که مادهش ممکن باشه نمیتونید بیارید، اگر آوردین غلط میشه، قضیه کاذب میشه. فا این الاول یعنی لیس به ضروره صدق میکنه بر ممکن، یعنی بر قضیه ای که مادهش ممکنه، یعنی رابطه بین موضوع و محمولش واقعا امکانه، واقعا که قول اینه لیس به ضروره کل انسان کاتبن، رابطه کاتب با انسان رابطه امکانیه، چه ما تصریح بکنیم چه نکنیم، این یه رابطه است که در واقع هست. حالا لیس به ضروره رو که تقدیم سلب بر ضرورت ما در این قضیه آوردیم، قضیه کاذب نیست، چرا؟ چون رابطه بین موضوع و محمولش رابطه امکانیه و ما گفتیم لیس به ضروره در جایی که رابطه امکانی باشه ایرادی نداره. معنای عبارت اینه که کتابت برای انسان ضروری نیست، این درسته، کتابت برای انسان ضروری نیست. دون اثانی یعنی در دومی، اون اولی رو نمیتونیم بیاریم، بله در اشتباه گفتم، دون اثانی یعنی دومی رو که به ضرور لیس باشه در قضیه ممکن نمیتونیم بیاریم. در اون جایی که رابطه بین موضوع و محمول واقعا امکانه، از دومی نمیتونیم استفاده کنیم، یعنی از به ضرورت لیس نمیتونیم استفاده کنیم. مثلا نمیتونیم بگیم لکز به قولنا به ضروره لیسه کل انسان کاتبن، که در اینجا کتابت با انسان رابطه امکان داره، ما از دومی استفاده کردیم، یعنی از به ضرورت لیس استفاده کردیم. حالا معنا رو توجه کنید، غلط میشه. یعنی عدم کتابت بر انسان ضروری هست، غلطه. عدم کتابت بر انسان ضروری نیست، عدم کتابت هم ممکنه، وجود کتابت ممکنه. پس ما در قضیه که رابطه بین موضوع و محمول واقعا امکانه، از به ضرورت لیس که عبارت دوم بود استفاده کردیم، عبارتمون غلطه، قضیهمون کاذب در اومد. چون مفاد قضیه میشه که عدم کتابت برای انسان ضروری است، کاتب نبودن برای انسان غلط. بله متعلق یعنی چی؟ حالا شما اصلا جار مجرور نیارید، بگید ضرورتن که گرفتار متعلقش نشید. ضرورتن لیسا کلا انسان کاتبن، این چی؟ این مشکل داریم نداریم دیگه. یا لیسا ضروریان کلا انسان کاتبن، اصلا به ضرور نگید که متعلق نخواد. حالا چه فرقی میکنه؟ پس شما سلب رو وارد نکردین و ضرورت؟ مهم اینه که سلب رو وارد کردیم بر ضرورت یا سلب رو وارد نکردیم.
یه پرداخت عبارت هم دیگه مشکل ساز نیست، عبارت رو این طور بیاریم یا این طور بیاریم مشکلی نداره. فرمود شما ما سلب رو بر ضرورت ساریم.
بله،
مشکل به ضرورت اول جمله باشه، میخواد آبا
بله، اگر به ضرورت اول باشه سلب بعدن باشه، هیچکی نمیگه سلب بر ضرورت وارد شد. ممکنه ما اراده کنیم، ولی متکلم مسلم متوجه اراده ما نمیشه. ظاهر اینه که اگه بخوام سلب وارد کنیم بر ضرورت، با سلب اول بریم ضرورت بعدن بیاریم. اگر ضرورت اول آوردیم سلب بعدن آوردیم، ممکنه در اراده ما این باشه که ضرورت رو سلب کنیم، ولی هیچ مخاطبی نمیگه تو ضرورت رو سلب کردی. میگه اگه بخوای ضرورت رو سلب کنی، سلب اول میگی چرا آخر آوردی؟ مگر اینکه در فارسی بگیم. فارسی چرا بگیم مثلا کتابت برای انسان ضروری نیست؟ میبینید نیست، آخر میاریم، اما این داره ضرورت رو سلب میکنه. در عربی این کار نمی کنیم، در عربی سلب بر ضرورت وارد می کنیم، در فارسی پشت ضرورت میریمش، میگیم کتابت بر انسان ضروری نیست. این بستگی به معنا داره. خلاصه حالا کار نداریم به تقدیم و تأخیر، مهم اینه که شما ضرورت رو دارید سلب می کنید یا سلب رو دارید ضروری می کنید. اگر ضرورت رو سلب کردید در هر زبانی امکان فهمیده میشه، اگر سلب رو ضروری قرار دادید قضیتون ضروری میشه. نه، اگر سوء فهم مخاطب باعث مغالطه میشه، کذب باعث کذب قضیه نمیشه. بله، قضیه رو متکلم درست آورده، صادق گفته، مخاطب به غلط افتاده. ما که نمیخوام بگیم همیشه قضیه های غلط انسان رو به غلط میندازه، یا قضیه درست هم ممکن انسان رو به غلط میندازه. قضیه درست گفته شده، ما رعایتش رو نکردیم، درست نفهمیدیمش، به غلط افتادیم تا آخرش. از اولی که شروع شده قضیه صادق شروع شده، ما غلط فهمیدیم، تا آخرش غلط ادامه دادیم، نتیجه هم گرفتیم غلط گرفتیم. من نمیخوام بگیم این قضايا اینجور قضیه آوردن قضیه رو کاذب میکنه، ما میخوام بگیم به مغالطه میندازه، رعایت نکردن قضیه رو کاذب نمیکنه، شخص رو به مغالطه میندازه. فقط در اینجا میگیم اگر ما سلب و مقدم که ضرورت رو مقدم کردیم بر سلب در لسان عربی، معناش اینه که سلب ضروری است. اون وقت در جایی که قضیه ممکنه باشه نمیتونیم همچین کلمه ای رو به کار ببریم، چون در اون قضیه که سلب ممکنه نمیتونیم سلب ضروری بگیریم، الا قضیه میشه کاذب. این دیگه مغالطه است که از کذب قضیه درست میشه. یه وقت مغالطه از عدم رعایت درست میشه، یه وقت مغالطه از کذب درست میشه. اگر این چنین باشه مغالطه از کذب شروع میشه، یعنی لیس به ضرر لیس کل انسان کاتبا، اینطور نیست که مخاطب بد فهمیده باشه، اصلا خود عبارت غلطه. گاهی اینطوری ما به مغالطه میفتیم، گاهی نه، قضیه درست گفته شده، ما نمیفهمیم به مغالطه میفتیم، هر دوش میشه. خب فاخذ و سوال الجهات، مکان از سوال بالموصوفت بالجهات خطاون. عبارت رو وسطش رو جا انداختم که احتباطش معلوم بشه. فاخذ و سوال بالجهات مکان از سوال بالموصوفت بالجهات خطاون. سوال بالجهات رو که سلب اضافه میشه به جهت و جهت مضاف الیه سلب قرار میگیره، مثل سالبت ضروره که سلب بر ضرورت وارد میشه و ضرورت رو سلب میکنه، موصوف به جهت شده، سلبشون موصوف به جهت شده، یعنی موصوف است مثلا مثل کسالبت ضروریه، قضیه سالب است، سلبش موصوف است به این که ضروری باشد. گرفتن اون سوالب الجهات به جای سوالبی که موصوف به جهاته، این گرفتن خطاست، یعنی چیزی رو به جای دیگر گرفتن است. اونی که نفی جهت میکنه با اونی که جهتش بیان نفی میکنه فرق داره. نفی جهت با اینکه اون بیان نفی کنه فرق داره. همونطور که عرض کردم، قضیه‌ای که نفیش نفی جهات میکنه با قضیه‌ای که نفیش متصف به جهت میشه فرق میکنه. سالبت و ضرورت یعنی قضیه‌ای که ضرورت در اون سلب میشه و گفته میشه رابطه بین موضوع و محمولش ضروری نیست. این فرق داره با قضیه که رابطه بین موضوع و محمولش سلب میشه و ادعا میشه که این سلب ضروری است. چرا گرفتن یکی به جای دیگری خطاست؟ لتغایر هما لفظن و معنن، هم معنن هم لفظن تغایر دارن، هم معنن تغایر دارن. تغایر لفظی روشنه، چون در یکی سلب مقدمه، در یکی جهت مقدمه، خب این تغایر لفظیه. تغایر معنوی هم با این بیانات که گفتیم روشن شد، چون در یکی داره ضرورت نفی میشه، در یکی اون نفی به وسیله ضرورت متصف میشه، خب از نظر معنا هم فرق میکنه. یکی میگه ضرورت حاصل نیست، یکی میگه اون نبودن ضروریست. به این دوتا عبارت توجه کنیم، معنا فرق داره. پس تغایر هم لفظیست هم معنوی، و به خاطر اینکه تغایر لفظی و معنوی است باید ما این تغایر رو رعایت بکنیم. اگر رعایت نکردیم گرفتار مغالطه میشیم. این مورد اول بود. یه مثال دومی و مورد دومی هم ذکر میکنم. یکی از قضایای ما قضایای مطلق است که به تعبیر وجودی هم نامیده میشه، قضیه‌ای که در او حکم میشود به امکان، به امکان بودن یا به امکان نبودن. قضیه ممکن است به ضرورت بودن، ضرورت نبودن، قضیه ضروری است. دوام بودن، دوام نبودن، قضیه دائم است. اما قضیه که در او حکم میشود فقط به بودن و نبودن، مطلق گذاشته میشه، نه بیان میشه امکان، نه بیان میشه ضرورت، نه بیان میشه دوام، این چنین قضیه مطلق است. مطلقه، چه حکم میشه؟ به طور مطلق به بودن یا نبودن، به طور مطلق بدون اینکه اون خصوصیات توضیح داده بشه. این قضیه میشه مطلق و همین قضیه رو وجودیه هم میگن. چرا؟ چون در او حکم میشود به است، در موجبش حکم میشود به است، به این که هست، یعنی وجودیه، به این که وجود دارد. اما حالا چجوری وجود داره بیان گفت، بیان نمیشه. و در این قضایا نوعاً قید یا اصلا قید آورده نمیشه، گفته میشه زیدون کاتب مثلا، قیدی آورده نمیشه، جهت گفته نمیشه، ولو ماده هست. ماده هیچ قضیه را از ماده نمیشه خالی کرد، چون ماده هم رابطه واقعیه، اون هست. جهت گفته نمیشه، این قضیه میشه مطلقه، به لحاظ ذکر میشه مطلقه، ولو به لحاظ واقع ممکن است. گاهی هم جهت گفته میشه، میشه الانسان کاتمون بالفعل، چه قید بالفعل میاره. باز بالفعل هم چون فی احد الازمنت سلاس هست، باز گفته میشه قضیه مطلقه است. پس گاهی قضیه مطلقه است چون جهت درش ذکر نشده، گاهی قضیه مطلقه است چون بالفعل درش ذکر شده. هر دو رو میگیم مطلقه، هر دو رو میگیم وجودیه. اگر قضیه بسیطه باشه بهش میگیم وجودیه. اما گاهی از اوقات همین قضیه بسیطه رو مقید میکنیم، یا بلا دوام یا بلا ضرورت. مثلا انسان کل کاتبین متحرک الاصابه بالفعل مادام کاتبن لا دائمن، این مقید به لا دوام شده. این قضیه رو میگن وجودیه لا دائمه، که همون قضیه وجودیه است که مقید شده به لا دوام. گاهی مقیدش میکنیم به لا به ضرورت، میشه قضیه وجودیه لا ضروریه. پس سه جور قضیه وجودیه داریم. یه قضیه وجودیه که دیگه پشتش قیدی نمیریم، یه قضیه که قضیه وسیط هم هست، یه قضیه وجودیه لا دائمه، و یک قضیه وجودیه لا ضروریه، که هر دو مرکبن، یکی مقید به لا دوامه، یکی مقید به لا ضرورته. که اون لا دوام باز اشاره به یه قضیه دیگه داره که اینا رو خوندید دیگه، لا به ضرورت همینطور. ما الان بحثمون در اینجا در قضیه مرکبه نیست، البته حکم که در اینجا بیان میشه به قضیه مرکبه صلاحیت داده میشه، اما ایشون بحث رو برده رو سالبت الوجود و از سالبت الوجودیه، وجودی لا دائمه وجودی لا ضروره مطرح نشده، ولی میشد مطرح بشه. و اگر مطرح میشد، مطلب بسیار دشواری که در صفحه 160 جلد 1 شرح اشارات آمده مطرح میشد، که بسیار جای مشکلیه، شاید از مشکل‌ترین جاهای اشارات باشه. در اونجا همین بحث مطرح کرده که هم سالبت و ضروریه و سالبت و ضروره، در مرکب و غیر مرکبش مطرح کرده، وجودیه لا دائمه و وجودیه لا ضروریه، مرکب و سلب بر جهت وارد بشه، جهت بر سلب وارد بشه، همه رو بیان کرده و با عبارات بسیار مختصر همه مطلب رو گفته. در ظرف 3-4 خط گفته که اون 3-4 خط 3-4 صفحه میشه اگه بخوام توضیحش بدیم. مثال مثلا نزده، حالا اونجا مراجعه میکنید اگر لازم بود. اینجا ایشون وجودی لا دائمه و وجودی لا ضروریه رو مطرح نمیکنه، نه که حکم درش جریان نداره، حکم درش جریان داره ولی مطرحش نمی کنه. پس ما هم به تبع خود ایشون فقط حکم رو و بیان رو میبریم سراغ وجودی معمولی، لا دائمه و لا ضروریه رو نمیگه. قضیه در صورتی که وجودیه باشه، مطلقه باشه، ما سلب جهت کنیم، یعنی بالفعل رو سلب کنیم، قضیه میشه دائمه. اگر سلب بشود جهت وجود، قضیه میشه دائمه. یعنی اینطور نیستش که مثلا فرض کنیم که میگیم که فلک متحرک است، اینطور نیست که بالفعل متحرک باشد، یعنی در احد العظمت الثلاثه متحرک باشه، بلکه همیشه متحرک. سلب فعلیت میکنیم، یعنی سلب فی احد العظمت الثلاثه، فلک متحرک است اما نه فی احد العظمت الثلاثه، یعنی بل فی کلها، دوام درست میشه. سلب فعلیت کردیم، یعنی سلب فی احد العظمت الثلاثه کردیم، گفتیم که این تحرک، این رابطه بین حرکت و فلک نیست، رابطه بالفعل نقیض این رابطه که دوامه هست. همونطور که در وقتی سلب ضرورت میکردیم نقیض ضرورت که امکان بود میامد، اینجا وقتی سلب فعلیت میکنیم نقیضش که دوام. پس سلب وجودیه یعنی یک قضیه دائمه موجبه، یک قضیه دائمه موجبه. نه، اول ادعا میکنیم حرکت رو، میگیم فلک متحرک است اما لا فی عدل از منت سلاسه، این دیگه نمیسازه با اینکه فلک متحرک نباشه. اول ادعا میکنیم که فلک متحرک هست، بعد میگیم لا فی عدل از منت سلاسه، لا بالفعل یعنی لا فی عدل از منت، که سلب و بر بالفعل وارد میکنیم، عدل از منت سلاسه بودن حرکت رو از منت میبریم که دوام ثابت میشه. چون اگر اول ادعا نکرده بودیم که فلک متحرکه، لافی عدل از منت ثلاثه میساخت با این که در هیچ یک حرکت نکنه، در هیچ یک از زمانه ثلاثه یا در هر سه حرکت بکنه. چون وقتی ما میگیم در یکی از سه تا نیست، یعنی در هیچ کدوم نیست یا در هر سه هست. ولی چون اول ادعا کردیم که فلک متحرک هست، نمیتونیم بگیم در هیچ یک از زمانه ثلاثه نیست، میگیم در هر سه متحرکه، پس دوام درست میشه. بله؟ حالا البته اینا به بحث داره، توی اشارات بحثش رو کرده، بحث نقیض مراجعه کنید. در قضیه مطلقه بعضی گفتن نقیضش هم مطلق است، بعضی گفتن نقیض مطلقه مطلق است. ابن سینا در میفته با اونها، میگه قبول نیست، اگرچه در بعضی موارد این حرف صادقه ولی در تمام موارد صادق نیست و قضیه منطقی و قانون منطقی باید کلیت داشته باشه، پس این حرف اینا چون در همه جا صادق نیست مردوده. بعد اون وقت ثابت میکنه که نقیض مطلقه دائم است. حالا اونجا مراجعه کنید، لازم نقیز یا خود نقیز، بله لازمش میشه دائم. این در صورتی بود که ما سلب وجود کنیم، یعنی سلب رو بر جهت وارد کنیم که وجوده. اما اگر ما جهت رو صفت سلب قرار دادیم، گفتیم که مثلا لیسل انسانو بکاتبین بالفعل، لیسل انسانو بکاتبین بالفعل، یعنی فی احد الازمنت سلاسه انسان کاتب نیست، یعنی اینطور نیست که همیشه انسان مشغول کتابت باشه، فی احد الازمنت سلاسه انسان کاتب نیست. این میشه یک قضیه مطلقه سالبه، قضیه مطلقه سالبه، یعنی قید بالفعل رو آوردیم، قید ضرورت، قید سلب رو هم آوردیم، سلب رو بر رابطه وارد کردیم، یعنی رابطه بین کتابت و انسان رو قطع کردیم و این قطع رابطه رو گفتیم فی احد الازمنت الثلاثه است، میشه قضیه سالبه مطلقه که رابطه بین کتابت و انسان رو بریدیم و گفتیم این بریدن فی عدل از منت سلاسه است، یعنی فی عدل از منت سلاسه است که انسان کاتب نیست. اینجا سلب متصف شده به وجود، نه اینکه وجود مسلوب بشه. پس خلاصه بحث این شد که اگر سلب رو در قضیه وجودیه بر جهت وارد کردید، اون فی عدل از منت سلاسه بودن رو نفی میکنید، نتیجه اینه که قضیتون میشه دائمه. اگر سلب رو به فی عدل از منت ثلاثه متصف کردید، قضیت میشه سالبه مطلقه، مطلقه سالبه. فرق است بین موجبه دائمه و مطلقه سالبه. پس فرق است بین اونجایی که سلب بر جهت وارد بشه یا جهت بر سلب وارد بشه. اگر این فرق رعایت نشه، مغالطه پیدا میشه. و کذا سالبت الوجود فرق دارد غیر است، غیر سالبت از سالبت الوجودی است. سالبت الوجود یعنی اونی که سلب بر جهت وارد شده باشه، از سالبت الوجودیه یعنی اونی که سلبش متصف شده باشه فی حد به عدل از منت ثلاثه، که اولی میشه قضیه موجبه دائمه، دومی میشه قضیه سالبه مطلقه. سلب مقدم بر بالفعل میشه بعد همون نقص علیه ما سایر الجهات. ما دو تا جهت رو گفتیم، یکی ضرورت رو گفتیم، یکی وجود رو گفتیم، و دقت کردید که تقدیم سلب و تأخیر سلب باعث تفاوت میشد. شما بقیه رو هم قیاس کنید. دوباره مصنف میپردازه به سلب ضرورت، بعد وارد امکان میشه. سلب ضرورت رو توجه کنید، البته این که من میگم دوباره مصنف میپردازه به بحث ضرورت، این دوباره پرداختن نیست، متن رو دقت کنید اصلا از بحث ضرورت بیرون نرفته، این وسط شارحه سالبت الوجود و از سالبت الوجود داره اضافه کرد، که ما ناچار شدیم بگیم مصنف دوباره داره برمیگرده. اگر شرح رو شما حذف کنید، مصنف لیس به ضروره و به ضروره لیس رو شروع کرد که سلب ضرورت و سلب ضروری بودن رو بیان کرد، حالا هم دوباره تتمه همون داره میگه، وسطش چیزی فاصله نشده. مصنف حرفش درسته، برگشت تو کارش نیست، اما اگر بخوان کلام شارع را هم در این وسط بگنجونیم، میگیم حالا برمیگردیم به بحث ضرورت، کنده این وسط رفتیم سراغ وجودیه، حالا دو مرتبه برمیگردیم سراغ ضروریه. حالا عبارت رو توجه کنید، لا یلزم ان یکون، لا یلزم ان یکون، یلزم ضرورته، یلزم ضرورته، منتها تعبیر دیگریست از ضرورت، لا بر سرش داخل شده. لا یلزم ان یکون یعنی سلب لزوم، سلب لزوم یعنی سلب ضرورت، سلب ضرورت این امکان، امکان یا امکان خاص امکان ها فرق نمی کنه. وقتی شما سلب ضرورت می کنید، اگر از هر دو طرف سلب ضرورت بشه میشه امکان خاص، اگر از یه طرف سلب ضرورت بشه میشه امکان عام. الان در این عبارت ما سلب ضرورت میکنیم، کارم نداریم که از یک طرف یا دو طرف، پس هم با امکان عام سازگاره هم با امکان خاص سازگاره، ولی الان دیگه قضیه ضروریه نیست چون سلب ضرورت شده. اما یه وقت میگیم یلزم لا یکون، که یلزم رو بر لا وارد میکنیم، یعنی ضرورت رو بر سلب وارد میکنیم. در این حالت قضیه همون میشه ضروریه، منتها ضروریه سالبه، ضروریه سالبه یعنی ممتنه، ضروریه سالبه یعنی ممتنه، یعنی اخری میگیم که لیس به ضروره لیس الانسان و حد حجرن، در واقع یعنی رابطه بین حجر و انسان امتناعه، سلب ضروری بینشون برقراره، سلب ضروری یعنی رابطه ثبوتیشون ممتنه، رابطه ثبوتی بین حجر و انسان ممتنه، یا به تعبیر دیگه رابطه سلبیشون ضروریه. بگی چه بگین رابطه سلبیشون ضروریه، چه بگین رابطه وجودیشون امتناعیه، فرق نمی کنه. پس یلزم ان لا یکون به امتناع اشاره میکنه، لا یلزم ان یکون به امکان اشاره میکنه، و واضح هست که بین امکان و امتناع فرقه، پس بین لا یلزم ان یکون و یلزم ان لا یکون هم فرقه، و اگر این فرق مراعات نشه مغالطه پیدا میشه. و لیسا قولونا لا یلزم ان یکون که سلب ضرورته، سلب که لا هست بر ضرورت که یلزمه وارد شده، الذی هو الممکن العام او الخاص، که مفادش ممکن عام یا خاصه، این درست مثل قول ما یلزم ان لا یکون که ضرورت سلبه نیست، این یلزم ان لا یکون ضرورت سلبه، یعنی یلزم رو که ضرورت وارد بر سلب شده، گفته این سلب ضروری است، الذی این یلزم ان لا یکون در واقع به ممتنه برمیگرده. اون قضیه اول ما ممکن است، قضیه دوم ما ممتنه است، و اون ممکن با ممتنه فرق داره، پس قضیه اول با قضیه دوم فرق داره. در قضیه اول سلب ضرورت شده، در قضیه دوم ضرورت سلب شده، پس اگر این دو قضیه فرق دارن، قهرن سلب ضرورت با ضرورت سلب هم فرق داره، و اگر این رعایت نشه مغالطه پدید میاد. و ما لیست به ممکنن بحث مفصلی داره، با این 5 دقیقه وقتی که باقی مونده نمیرسیم بخونیم، وارد بشم میمونم توش، چلا بقیه شد ترس برمان.